بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل سوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی بحث قضا و قدر و بدا را به حسب پشتوانه‌های وجود شناسانه و عقلی مطرح فرمودن که در جلسات پیش محتوای این فصل به محضر عزیزان تقدیم شد. در فصل چهارم ایشون بنا گذاشتن که در واقع شواهد روایی و نقلی که در این مسئله هست مورد توجه قرار بگیره. ما در جلسه پیش روایاتی را پشت سر گذاشتیم، وسطای فصل بودیم، یعنی روایاتی باقی مونده بود که نتونستیم در جلسه قبل مطرح بکنیم. اینجور در خاطرم هستش که همین روایت مسندن انزراره باشه من و فت توحید، بله به اینجا رسیدیم، بله و فت توحید مسندن انزراره قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول کما ان باد النعم من الله و قد نهلکموه کذالک الشر من انفسکم و ان جرى به غدره. امام صادق علیه السلام میفرمان که همون جوری که آغاز نعمت ها از خداوند سبحان هست و خداوند سبحان این نعمت ها رو به شما عنایت کرده، فقط نهلکموه، یعنی اختصاص داده شما رو نسبت به اون آغاز نعمت ها، یعنی همون جوری که ریشه خوبی ها از خداوند سبحانه، کذالک شر من انفسکم. شر هم شکلگیریش و شروعش از انفس خودتون هستش، گرچه از قدر الهی و تقدیرات الهی خارج نیست، یعنی مسئله شرور هم که از شما شکل میگیره از ذیل تقدیرات خداوند سبحان و قضا و قدر او خارج نیستش. بالاخره تقدیرها باید به نحو وجودی صورت بگیره، به قضا و امضا برسه تا تحقق پیدا بکنه، و همین موجب میشد که بگیم والکل من عند الله. خوبی ها از حضرت حق ناشی میشه، چون خوبی گره با تحقق و وجود اینا خود از حقه، ولی بدی ها از شما شروع میشه، هرچند وجودن باز به خداوند سبحان نسبت داره. اگه بخوایم ادبیات فلسفی پیاده بکنیم و این جرا بهی قدره اقول و الله میفهمد و هذا الخبر فی معنا سابقه. این روایتی که اینجا داریم در معنای روایت قبلی هستش که بحثش جلسه قبل گذشت. بله میفرمان که و جملت المعنا، خلاصه معنای این دست از روایات اینه که ان الایجاد کل وجود له سبحانه و بل استقلال و لغیره سبحانه و بتبع و بهی سبحانه. این بتبع مثلا اگه بخوایم در نقطه اوج معنا بکنیم به سه تقییدیه، مثلا بل معنای بلعرز و بهی سبحانه و تعالی و لغیرهی سبحانه بتبع. خب این بتبع یعنی بتبع کی؟ بتبع خداوند سبحان. این بتبع و بهی سبحانه میخواد این نکته رو بگه. پس بالاخره معنای مستفاد از این روایات این استش که همون جوری که وجود اولا و به ذات از آن خداوند سبحان هست و ثانیان و بلرز مال غیر خداونده، ایجاد هم همین جوریه، یعنی فعل افعال چه حسنات چه سیئات همشون ایجاد از ناحیه خداوند سبحان است استقلالا و به حسب حیث تقییدی از آن غیر هست. میشه اینجا حرفای زد و مباحثی مطرح کرد، البته توجه کردیم اصل این فرمایش اندام درسته، ولی میشد مسئله در بین خیر و شر از این منظری که الان علامه والد شد تفاصیلی داد، از منظری که الان درست این بیان علامه غلط نیست، چون وجود و ایجاد هر دو از آن خداوند سبحان است، اولا و به ذات ثانیا به از مال خلقه، ولی چون خود روایات ما بین خیر و شر تفاوت قائل شده و مبدأ شرور از انفس ملحوظ شده، مبدأ خیرات هم از خداوند سبحان لحاظ شده، میتونست علامه توضیحات دیگه هم اضافه بکنه، مثلا مثل این که در واقع شرور مثل اون نسبتی که در بحث وجود و ماهیت هست، اونجایی رو که در واقع بدایه و نهایه تو بحث کثرت وجودی و کثرت ماهوی چی گفته میشه، اون بحث خیلی دقیقی اونجا که اغلب هم مثلا به گمانشون جور در نمیاد و اشکال میگیرن، که در اونجا گفته میشه در واقع در کثرت ماهوی، در کثرت ماهوی گفته میشه که تحقق کثرت، تحقق اولا و به ذات مال وجود، ثانیا و بلرد مال کثرت ماهویه، ولی تکثر اولا و به ذات مال ماهیده و ثانیا و بالعرض مال وجوده. اون متن خیلی مهم و دقیقی هست، توجه کردید، متن بسیار پر اهمیتیه. حالا ما خیلی فرصت نگردیم که هنوز مباحث نفس الامر را به تفصیل مطرح بکنیم، ولی مسئله نظریه الامر و بین الامرین یک مسئله بسیار حیاتی و مهم در کشف واقع و حقیقت عالم هست که اون رو باید دنبال کرد. و این حالا در صورت اونجا این مسئله هست که اغلب میگن یعنی چی کثرت اولا و به ذات مال ماهیت، ثانیا به مال وجوده، ماهیت هرچی داره مال وجوده، توجه کردید؟ اونجا اون بحث مهم و اساسی هستش که باید بهش توجه کرد. اینجام که میفرماد مثلا ما در بحث خیر و شر میگه خیر همش مال خداست، ولی شر از یک جهت تو هم آیات و قرآن هم تو روایات نسبت به ماها داده میشه، و در این حال میگیم والکل من عند الله، یه تفاوتی میان مسئله خیر و شر وجود داره، و این بحث بحث خیلی مهم هستش که در شرور و اینها مبدأش خود حضرت هم اینجا یه چیز قشنگی فرمود که کمان باد انعم من الله و قد نهلکموه، خدا او رو به شما اختصاص داد و الا از خداست، ولی کدالک شر من انفسکم، همون جوری که خیر از خدا ریشه میگیره شر از شما ریشه میگیره، هرچند ذیل قضا و قدر و تقدیرات خداوند سبحان باشه. تو اون بحث باید در واقع نسبت وجود و ماهیت، یعنی بحث کثرت ماهوی، باید این مسئله کم دنبال بشه. بله، فاصلا صدر متعلین در اسفار یه جایی داره که من آوردم در برقی از جا، در اسفار یه جایی میفرماد کسانی رو که قائل به، تعبیر دقیقشون یادم نمیاد، کسانی که قائل به تحقق ماهیت در خارج نیستن یا واقعیت داری ماهیت در خارج نیستن، اینا تو مسئله شرور نمیتونن مسائل رو حل کنن. توجه کردید؟ برق تعبیر خیلی زیبایی داره در این قسمت، ولی محتوایی که تو ذهن من مونده اینه که میگه واقعیت داری ماهیت در خارج هستش که مسئله شرور رو حل و فصل میکنه در قضای الهی. در واقع این بحثی که ما داریم ذیل اونها باید حل و فصل بشن، چون بحث خیر و شر نیست. در ادامه بحثایی میاد همونجا هم. این رو اواخر جلد دو هست، حالا در اواخر جلد دو میگه اگر شما ماهیات را از واقعیت بردارید نمیتونید مسئله شرور رو حل کنید. حالا یه نوشته‌ای ما داریم تحت عنوان بنیاد حکمت، این از منتشر نشده، ولی در اونجا این رو آوردیم، جزء مواردی رو که فهرست کردیم که صدر متعلم با اینکه ماهیت رو اعتباری میدونه، ماهیت رو امری واقعی و خارجی میدونه، یه تعدادی از عبارات رو فهرست کردیم، یکی از اون عبارات همینه که ایشون میگه اصلا با حذف ماهیات از واقع شما مسئله شرور رو نمیتونید حل و فصل بکنید. خب حالا این تا اینجا باشه و یدل، پس این یک روایت و این بیانی که علامه داشت و یدل علیه ایزن. ما باید این روایات رو بخونیم، روایات هم فقط اینا نیستش، خیلی از روایات ها هستش که میشد علامه اینجا متذکر بشه و جا هم داشت و علامه متذکر نشدن اونها را. حتی برخی از روایاتی که توی کافی هستش و روایات خیلی مؤثر در فهم مسئله قضا و قدر و بدا هستش، اونا رو علامه مثلا ذکر نکردن. حالا من الان این عبارات های این فصل رو تمام بکنیم، میخوام اون دو تا حاشیه‌ای که علامه طباطبایی که آدرسش رو در جلسه قبل دادیم اونم یه مروری داشته باشیم، یه جنبندی ولی حالا خیلی مفصل هم نباشه، مثلا یک جلسه، فکر کنم یک جلسه بیشتر نشه، یک جلسه یا حد اکثر دو جلسه راجع به قضا و قدر و بدا و اینها و جمعی ابعاد مختلفی که درش هستش همه اینا محل توجه قرار بگیره. حالا در ذهنم این بود که مثل اون بحث توحید ذاتی گفتیم، بعدش خیلی چندین جلسه بحث دیگری گفتیم، حالا ببینیم تا خداوند چی میخواد و چی پیش میاد. و یدل علیه ایزن ما فی توحید مسندن عن الزهری. حالا من جلسه قبلم که تعطیل شد و اینها اون البته توجیه داشتیم، ولی یه چیزیش این بود که من چیزی آماده کنم که اونم موفق نشدم. دواجه کردیم من میخواستم، یعنی دو تا جنبه داشت، اون البته بود ولی یه چیز دیگه هم بود، با این حال نشد دیگه. من و یدل علیه ایزن ما فی توحید مستندن عن زهری، من اینجور زهر رو نوشتم زهری باید باشه. قال قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام، بله در توحید صدوق مسندن عن زهری اینجور اومد که مردی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد که جعلن الله فداک اب قدرن یصیب الناس ما اصابهم ام به عمل. آیا بر اساس قدر، یعنی تقدیرات خداوند سبحان، میرسه به مردم اونچرا که به اونها میرسه، یا نه به حسب عمل خودشون هستش که حوادثی و مسائلی و نتایجی به اونها میرسه؟ یعنی آیا اصلا عمل انسان نقشی داره در نتایجی که انسان در زندگی میری، یا همه چی تقدیرات خداوند سبحانه؟ اب قدرن یصیب الناس ما اصابهم ام به عمل. فقال، خیلی تعبیر قشنگی به کار بردن، تعبیر فلسفی به کار بردن. ایشون میفرماید اصلا مسئله قدر و عمل مثل روح و جسده. قدر روح عمله، عمل جسد اون قدره. و اصلا یعنی اینجا اگه دقت کنیم نسبت حق و خلق رو دارن حضرت از یک منظر دارن مطرح میکنن. میفهمون فقال ان القدر والعمل، این قدری که در اینجا هستش، حالا اگر برسیم و بتوانم اطلاقات متعدد قضا قدر اینها تو روایات پیگیری بشه بتوانم این کار بکنم، خیلی چیز خوبی هستش. توجه کردید اما اینجا قدر خیلی مثلا در مقابل غذا و اینا نیست، این اون چی که از ناحیه خداوند سبحانه، توجه کردید اون چی که از ناحیه خداوند سبحانه چیه و اون چی که از ناحیه ما هستش چیه، این مسئله اینجاست. ان القدر والعمل به منزله روح والجسد. شما بگو قدر یعنی غذا و قدر، همون تقدیرات خداوند سبحان، خواست و مشیت خداوند سبحان. شما این قدر حتی تا اراده و مشیت خدا هم میره، یعنی خیلی منظور اون مرحله قدر که اون قبلا میگفتیم مشیت است و اراده است و نمیدونم فرض کنید که قدر است و قضا است و امضا استش، الان خیلی منظور اون قدر به معنی اون مرحله منظور نیست، یعنی اون چیزی که منسوب به خداوند هستش چیه و اون چیزی که منسوب به ما هستش چیه، منظور اینه. ان القدر والعمل به منزله روح والجسد، این به منزله روح و جسده. فروحو به غیر جسدن لا یحس. مثلا این روایت به درد اونجایی میخوره که ما میخواییم از منظر آیات و روایات نسبت نفس و بدن رو بررسی کنیم، نسبت روح و جسد رو بررسی بکنیم، هم مفیده. میفرماد فروحو به غیر، مثلا اگر تقدیرات الهی باشه ولی عمل نباشه، خب تقدیرات الهی به منصه ظهور نمیرسه، توجه کردید؟ اگر عمل بخواد باشه تقدیرات نباشه، این مثل یک بدن بدون روح میمونه، هیچ حرکت یعنی چیزی محقق نمیشه، توجه کنید. فالروح به غیر جسدن لا یحس، روح بدون جسد یعنی عینی نمیشه، عینیت خارجی پیدا نمیکنه، لا یحس. و و الجسد به غیر روح صورتون لا حراک بها. درست خوندم؟ میفرماد و جسد بدون روح این یه پیکره مادی و سوری استش که هیچ حرکتی نداره. لا یحسو مرمو داره به غیر جسد، لا فروحو به غیر جسد لا یحسو، یعنی محسوس نمیشه، عینی نمیشه، اون تو عالم در واقع بالاه، نمیاد تو عینیت خارجی نمیاد وقتی عمل نباشه. بله نه حس نداره، ملا یحس و محسوس نمیشه، مدرک نمیشه، درک نمیشه، نمیاد تو عالم عین نمیاد. نه لا یحسو نیست، نه لا یحسو. توجه کردید؟ فرو به غیر جسدن، اگر رو بدون جسد باشه این محسوس نمیشه، یعنی عینی نمیشه، مدرک نمیشه، نمیاد تو عالم عین. ول جسد به غیر رو، من یه اعراب زده چیزی من لا یحسو دیگه، ول جسد به غیر رو صورتون لا حراکه به ها فعزجتماع غویا وس. این تو همون رو اگر این نظریه الامر و بین الامر رو همجور دنبالش کنید، توجه کردید؟ میفرماد فعزجتماع غویا وسلوها، وقتی که این دوتا با هم میشن قوت میگیرن و درست میشن. ظاهر و باطن باید با هم باشه، باطن باشه ظاهر نباشه نمیشه، ظاهر باشه باطن نباشه نمیشه، هر دو باید با هم باشن تا شما اون واقعیتی رو که دنبالش هستید شکل بگیره. کذالک الامر و القدر، چجوری روح و جسد اون در واقع سیستمشون اینجوری هستش، عمل و قدر هم اینجوریه. فلا لم یکن القدر و واقعا علی العمل، اگر قرار باشه که فقط عمل داشته باشید قدری اصلا نباشه. توجه کردید؟ ببینید حضرت اینجا چی میفرمان؟ اینجا به شرک کشیده میشه اگر قرار باشه که فلا لم یکن القدر و واقعا علی العمل، یعنی عمل شکل بگیره بدون اینکه قدر سرش باشه، بدون اینکه تقدیرات خدا سرش باشه. خب لم یعرف الخالق من المخلوق، لم یعرف الخالق، نه نه ما نمیتونیم تشخیص بدیم، نه نه یعنی دیگه این مخلوق نیست، این انسان دیگه، انسان میشه خالق. خیلی روایت جالبه، این همون در راستای برداشتی هستش که آیون اهل معرفت دارن که اگر شما تفویضی بشید سر از شرک در میارید. اگر شما تفویضی بشید بگید آقا خداوند یه وجود مستقل رو بعد خلق کرد، اونا خودشون مستقل هستن، اگه اینجوری بخواید در نظر بگیرید این منجر به شرک میشه. لم یعرف الخالق من المخلوق، یعنی این کسی که داره عمل انجام میده میشه خالق دیگه، مخلوق نیستش که، منظور اینه. فرقی نداره این از نظر هستی شناسانه، نه اینکه شناخته نمیشه یعنی مثلا دقیق میشه ما نمیتونیم بشناسیم، نه نه شناخته نمیشه یعنی خالق و اینی که الان مخلوق بود الان خالق میشه خودش، و وقتی خالق شد چه تفاوتی از بین خداوند و او؟ او هم داره مستقل انجام میده، اون خدا هم داره مستقل بعضی کار انجام میده، اینم داره مستقل انجام میده. لم یعرف یعنی مایه تمیز نیست، یعنی به شرک کشیده میشیم ما. و کان القدرو، اگر قرار باشه که و کان القدرو شیئا لم یحس و لم اینجوری، و کان القدرو لم یحس یعنی اگر قدر باشه ولی عمل نباشه. اونجا چی بود؟ فلو لم یکن القدر واقعا علی العمل، یعنی خدا کار خودش رو میکنه ربطی به عمل نداشته باشه، اولا شرک به وجود میاد، ثانیا قدری رو که مرتبط با فعل نشه، این توجه داشته باشید، قدری که مرتبط با فعل نشه، در ارتباط با فعل نباشه، اون قدر هرگز عینیت خارجی پیدا نمیکنه. پس دو تا مشکل پیدا میشه، اگر قدر در یک سو بیفته تقدیرات خدا یه سو بیفته، عمل انسان هم چیه یه سوی دیگه بیفته، یعنی عمل انسان بدون قدر باشه، قدر خدا بدون، جمله منظوری نستا، قدر خدا بدون عمل باشه، عمل انسان بدون قدر باشه، دو تا مشکل به وجود میاد، یکی این که عمل انسان مشرکانه میشه، یعنی شرک واقعی ما قائل شدیم، دومی که قدر خدا عینیت خارجی پیدا نمیکنه، یعنی این دو تا هر دو با هم باید معنا کنیم. ما فلو لم یکن القدر واقعا العمل یعنی چی؟ یعنی قدر خدا با عمل انسان رابطه طولی نداشته باشن. خب برای خدا برای خودش قدر داره، انسان هم برای خودش عمل داره، اگر اینجور باشه که نتیجهش یه دو چیز، چون حضرت توی جمله کوتاهی هر دو رو فرمودن، یعنی اگر عمل انسان داشته باشه بدون تقدیرات خدا این شرک میشه، اگر خدا قدر داشته باشه بدون عمل محقق از انسان اینجا قدر در واقع عینیت خارجی پیدا نمیکنه. فلو لم یکن القدر واقعا العمل لم یعرف الخالق من المخلوق و کان القدر، این قدری که برای خودش شده و ارتباطی با عمل نداره، شیئا لم یحس. ولو لم یکن العمل بموافقته من القدر لم یمزه و لم یتم، و اگر عمل به موافقتش، به موافقت این عمل در واقع از با قدر نباشه، ولو لم یکن العمل به موافقته من القدر، این به مرحله تحقق نمیرسه، لم یمزه، این اصلا عمل محقق نمیشه. توجه کردید؟ این تعبیر اینجا خیلی تعبیر قشنگتری نسبت به روح و جسده، چون در نگاه عرفی میتونه جسد باشه روح نباشه، توجه که این سبکیه. اینجا من لذا عرض کردم که این روایت خیلی به درد نسبت روح و جسد میخوره، چون تقدیر و عمل اینجوری که اگر تقدیر بر فرض مثال نباشه اصلا عمل شکل نمیگیره، عمل محقق نمیشه. توجه کردید؟ همین عمل به عنوان جسده در واقع قدر تلقی شده. ولو لم یکن العمل به موافقت من القدر، خب محقق نمیشه، لم یمزه و لم یتم، تام نمیشه، شکل نمیگیره. ولکنهما باجتماعهما قویا، ضرائفی بود من سعی کردم تذکر بدم، یعنی فکر نکنید مثلا میتونه عمل بشه ولی بدون تقدیر باشه، مثل جسدی که انسان، البته جسد نیست، البته انسان جسدی که فکر بدون روح میفته و مثلا بعد از مرگه، تو اینجا خیلی دقت به کار برده، این عمل اصلا بدون قدر در واقع شکل نمیگیره، محقق نمیشه. بله قدرم بدون عمل چی؟ عینیت خارجی پیدا نمیکنه، محسوس نمیشه. ولکنهما قدر و عمل، به بیانی که الان ما به لحاظ فن فلسفی میگیم، لکنهما به نحو طولی ارتباط دارن، ولکنهما به اجتماعهما، اجتماع طولی است اجتماع عرضی نیست. این معنا رو از خود روایت ما میتونیم بفهمیم، هم بحث روح و جسد، هم این تو بحث قدر و عمل دقیق تر از روح و جسد شد. چرا؟ چون روح و جسد در نگاه عرف میتونن از هم منفصل بشن. بله شما اون حرکت رو ندارید، مثلا جسد افتاده روح نداره، توجه کردید؟ روح هست ولی جسد مثلا نداره، خب نه روح باشه جسد نداره، چون عینیت نداره، جسد باشه روح حرکت نداره، اینجوری حضرت فرمود، درسته؟ ولی نسبت قدر و عمل نسبت طولی علی معلولیه. ممکن البته کسی از این روایت بخواد بر ضد صدر متعلین استفاده کنه که بگه مثلا چی؟ بگه مثلا نسبت روح و جسد اینجوری نیستش که جسد در طول روح باشه، حالت عرضیتشون جدی تره، در قدر و عمل حالت طولی دارن. توجه که این سبکی ما اون جنبه مقربش رو گرفتیم، ولی ممکنه کسی از اون جنبه دیگرش رو بخواد ملاحظه بکنه، نقد بکنه مثلا دیدگاه سن. چی؟ کدوم جنبه دیگر؟ چند تا جنبه گفتیم، کدوم جنبه رو میفرمایید؟ شاید برخلاف بیاره از این جهت که نگاه کنید تو بحث روح و جسد از نظر صدر متعلین رابطه طولی دارن، یعنی روح اگر نباشه اصلا جسدی در کار نیست. اینجا تو تعبیر قسمت اولش چجوریه؟ اگر جسد باش روح نباشه جسد بدون حرکته، اینجوری تلقی شده، درسته؟ صدر خود توضیحاتی داده، تبینایی کرده، کارایی کرده، لکار به اونجا نداریم در اصلا. ولی نسبت قدر و عمل خیلی قشنگ شده. ولو لم یکن العمل به موافقت من القدر لم یمزه و لم یتم، یعنی محقق نمیشه اصلا. ولکن ما به اجتماع ما، اجتماع طولی، یادداشت کردم اجتماع طولی نه اجتماع عرضی، به اجتماع طولی نه به اجتماع عرضی، ولکن ما به اجتماع تو روح و جسد کنه، حالا با تسامح کنه، افراد میخوان حالت اجتماع عرضی بفهمن، حتی از کلام امام هم از این دقت افزوده پیدا نکرده، شاید کسی بگه نه اینجوری نیست، اتفاقا نظر همینه، مثلا همون حرف مشام مثلا درسته در بحث نفس و روح، حالت اجتماع عرضی با هم دیگه دارن، نه اجتماع طولی با یک دیگر داشته باشن.
حالا قدری که در عمل نهایت اصلا این قدر نمیتونه باشه، خداوند چیزی تقدیر نمیکنه که در مرحله عمل ظهور نکنه.
حالا نه
بگیم یعنی چیزی که قدر تقدیر شده حتما به مرحله ظهور میرسه.
حالا نه منظور اینه که اگر قدر باشه عمل نباشه عینیت پیدا نکرده، چون اون شخص رابطه عمل انسان را با قدرهای خداوند سبحان در نظر گرفته که چه نسبتی با هم دیگه دارن. توجه کردیم میگه این بروز قدره، عمل بروز قدره و قدر روح عمل هستش. اگر قدر نباشه عمل به مرحله عینیت نمیرسه، اگر عمل نباشه قدر به عینیت خارجی نمیرسه. توجه کنید عمل نه، آره چون عمل مرتبه عینیت مادیه، میشه یک چیزی در مرحله بالا باشه، توجه کردید بلا رتبه مقدمه دیگه، درسته؟ ولی در مرحله عالم ماده نیومده باشه هنوز. چرا؟ الان در مثلا تقدیراتی رو که مثلا برای فردای ما وجود داره، هی داره جزئی میشه دیگه. مگه اینکه بگید هنوز تقدیر کامل نشده؟
نه نشده،
فردا نشده ولی تقدیرها داره شده دیگه. میگه تقدیر جزئی میشه دیگه، چون فر نزدیکیم دیگه، لحظه بعد وقتی نزدیک به تحقق پیدا کردیم، قبل از امضا، قبل از قضا تقدیر میشه. اینجوری نیست که تقدیر مال همون لحظه قضا و امضایی که اینجوری نیست که درست. شما میتونید بگید که تقدیر نهایی نهایی که شد دیگه با قضا و امضا فاصله ای نداره، میتونید اینجوری بگید. ولی تقدیر یه خورده جلوتر هم هست، چون تدریجیه دیگه، توجه که تقدیرهای داره میشه، لزوم میشه صدق تقدیر داد. بله قطعا وقتی تقدیر تام شد دیگه پشت سرش عمل خواهد بود. و فل کافی و توحید، حالا این روایت مفصلی است که روایت مهمی هم هست، و فل کافی و توحید مسندن عن المعلا، توی کافی داره معلا ابن محمد، دو سه نفر هستن دیگه، من دیگه چیز نکردم که ببینم کدوم یکی از اینا هستن. ان معلا ابن محمد قال سئل العالم علیه السلام، فکر کنم امام کاظم علیه السلام باشه، درسته؟ سؤال العالم علیه السلام کیف علم الله، علم خدا چی جوریه؟ حضرت اینجور توضیح میدن، قال علم، حالا ایشون پرسش اگه همین مقدار باشه، کیف علم الله، خدا چی جوری میدونه؟ حالا اگه پرسش این مقدار باشه احتمال میدم چیز دیگه بودی که حضرت اینجوری جواب داده. حالا در هر صورت قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، قشنگ مراحلش رو توضیح فرمودن. اول علم، بعد مشیت، بعد اراده است، بعد تقدیر، بعد قضا یعنی حکم، بعد امضای حکم که تمام میشه. آره گفت کیف علم، حضرت اینجوری جواب میده. احتمالاً مثلا کیف یجری علم خداوند سبحان، مثلا یه چیزی اینجوری بوده،
علم قبل الخلق،
مثلا این علم مثلا چه جوریه، مثلا لوازمش چیه، پیامدهاش چیه. الان ما خلاص سوال غیر هم جواب برام، گرچه خلاص میگم یه سوال و جواب یه کمی مثلا آدم فکر میکنه تو سوال یه چیزایی بوده، یه چیزای دیگه بوده، ناظر حضرت امام به چیزایی بوده که الان اینجا منتقل نشد. نه این کار نداره. کیف علم الله، خدا چجوری علمش چجوریه، عبارتش این مقدار است دیگه. قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. یه چیزی الان این خوندم یادم اومد، توی روایت از کتاب ما میشه، صفحه چند بوده که این روایت رو خوندیم، ما قبلا خونده بودیم ولی یک اصلاحی داشت، اصلاحیه‌ای داشت. آه. همون اول فصل، اول فصل اون روایت دومی که خونده بودیم که اونجا که حضرت فرمودن اتدری مل مشیه فقال الله فقال، ها اینو دوستان گفتن، ها همه هو بشه اتدری مل اراده باد باشه که تو برخی نسخه ها بود. ما شما چی داره؟
ما اراده داره
یا ما اراده داره؟ اراده
ما
اراده داره، ولی در برخی از زمان رفقا گفته بودم، من نوشتم که آره ها نسخه برهان این مل اراده باد باشه که اون مل مشیه مل اراده. اون پایین هم که داره فقال او تدری ما قدر، اینجوری باید بخونیم ما قدره، نه ما قدر، قدر چیه. خب حالا برگردیم به این بحث.
کیف علم الله، چون علم الله یا علم روسی داره، ممکنه از حالا اون بند خود رو
کیف علم الله، شما میگید کیف علم الله، علم خدا چه جوریه مثلا؟ توجه کنید
علم خدا رو ازش
بله
کیفیت علم الله
مثلا خود جواب این نیست، کیفیت علم خدا نیست، توجه کردید؟ یه چیز دیگه است، نحوه تمشی علم الهی هستش، این مسئله است. من مشکلم اون نبود، حالا کیف علم الله فکر نکنم مشکلی باشه، کیف علم الله مثلا قال علم از باب تقلیب اینجوری بشده
که کیفیت برداره، سوال از همین علم، از همین علم فعلی، از همین چیزی که الان داره
ما نه، الان جواب که میده علم میره به ازل، علم و شاء و ارا،
میگه
اینکه
نیست که
نمیدونم در اصل یه چنین عدم توازنی هست البته بین سوال و جواب. قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، فامضا ما قضا، خیلی قشنگ امضا فرمود اون چرا که حکم کرد، و قضا ما قدر، حکم فرمود اون چرا که جزئیاتش رو طراحی کرد، و قضا ما قدر، و قدر تقدیر فرمود اون چرا که اراده کرد. توجه کردید؟ حالا در واقع الان این که اراده فرمود اون چرا که مشیت کرد، و مشیت کرد اون چرا که میدانست، این رو با یه جمله دیگه داره توضیح میده، یعنی این دوتا رو نفرمود، یا فرمود و این بنده خدا نگاه مثلا راوی نگاه، حالا هرچی بوده، چون همینجور ادامه که بدید و قدر ما اراد، باید بگه چی؟ اراد ما شاء و شاء ما علم، همینجوری باید بره دیگه، توجه کردی؟ حالا دوچوم دوباره میاد فبه علمهی کانت المشیه، خیلی اینجا رو ببینید، به حسب علم خداوند ساخته میشه مشیت، توجه کردید؟ مشیت شکل میگیره، این مهمه، نه اینکه مشیت میکنه بر اساس علم، اصلا علم تحریک کننده است. فبه علمهی کانت المشیه، این یک مرحله، و به مشیتهی کانت الاراده، یعنی مشیت که میشه اراده قبلا تو اون روایت چی فرمود؟ تمام شدن مشیت فرمود اراده، یعنی مشیت که کامل میشه اراده. علامه طباطبایی توی اگر برسیم که همین حاشیه ایشون رو بخونیم، اونجا یه تعبیر داره، میفرماد مشیت و اراده یک حقیقت، منتها اگر نسبت بدید به فاعل میشه مشیت، اگر نسبت بدید به عمل میشه اراده. یه بیانی علامه اینجوری توی حاشیه بر در صفحه 146 اصول کافی همون زیلش داره، تو حاشیه داره. حالا در اصل فبه مشیتهی کانت الاراده، و یعنی در واقع اراده و مشی، اگه حرف علامه رو بخوام بزنم، اراده و مشی یک حقیقت از جانب فاعل، چون از جانب فعل که میگیم یعنی در واقع همون تمام شدن مشیته، تو جریان تحقق اول از مشیت شروع میشه، ولی در نهایت به چی منتهی میشه؟ به اراده منتهی میشه، که در واقع همون رو در عمل داره دیگه این سبکی. و به ارادتهی کانت تقدیر، یعنی به حسب اینکه خدا اراده میفرماد جزئیات شناخته میشه. خیلی به نظرم نکته خوبی درش هست، و به ارادتی کانت تقدیر، یعنی تا قبل از اینکه اراده شکل نگیره کلیه، اجمال توشه، وقتی اراده میشه شی لازمه شکل گیری جزئیاته، کانت تقدیر. و به تقدیری کان القضا، وقتی همه چیز فضا روشن میشه، جزئیات همه روشن میشه، اینجا مرحله حکمه، یعنی مرحله حتمی شدنه، کان القضا. علامه در فصل سوم چجوری اینا رو توضیح فرمودن؟ به دلیل اینکه ایشون فرمودن مثلا در تحققهای مادی شی محتمل راه‌های مختلفه، به تدریج تعین پیدا میکنه، به هی اون ابهام ها و اینا برطرف میشه تا میرسه به یک وضعیت مشخص که در اون این داره مراحل تعین رو میگه، تا تعین شی پیدا نکنه موجود نمیشه، اون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، که یجب تمام احتمالات شی رد بشه فقط یکی بمونه، توجه هیچ در واقع هیچ راهی احتمال نداشته باشه فقط همین، اون موقع تعین پیدا میکنه.
خب میگه. پس ابهام از کجا داره؟ ما برای خدا که نمی‌تونیم احتمالی قرار بشیم.
خب داشته باشید این رو ببینیم چه مسئله چیه، توجه کنید اینو داشته باشید که باید دنبال کنیم. و به مشیتهی کانت الاراده و به ارادهی کانت تقدیر و به تقدیرهی کانت القضا و به قضایهی کانت، وقتی که حکم صادر شد و دیگه تمام ابهامهای وجودی رفت و قشنگ واضح شد، اونجا امضا میشه، اون حکم امضا میشه که قاضی اول حکم مینویسه و زیرش امضا میکنه میشه تمام. فل علم متقدم علی المشیه، پس علم متقدم بر مشیت، ول مشیت ثانیه، مشیت مرحله دومه، خواستن مرحله دومه، ول اراده که همون تمام مشیت ثالثه، و تقدیر و واقع آن بر و تقدیر و واقع آن علی القضاء بالامضاء. یعنی تقدیر و واقع، یعنی تقدیر واقع میشه بر همونی که قضا و امضا میخواد بشه، نه یعنی قضا و امضا از بعد تقدیره. و تقدیر و واقع آن علی القضا، یعنی و تقدیر در واقع منطبق محقق میشه بر همون شکلی که قضا و امضا، قضا به امضا میخواد روش صورت بگیره. چرا؟ یعنی در واقع این سبکی، یعنی تقدیر اول میشه، بعد از اون به عبارتهای قبلی همجوری فرمود دیگه، تقدیر میشه بعد قضا میشه بعد امضا میشه. ولی میخوان در واقع یک نوع این و تقدیر و واقعون علی القضاء بالامضاء، اگر مثلا آدم بخواد یه وقتی یک کمی مثلا بخواد معناش بکنه بپرورونه، چه بسا این معنا از دلش در میاد که تقدیر تمام عیار با قضا و امضا رتبتن مقدمه، ولی خیلی نزدیکه به همه، توجه چون یه تعبیر خاصی و تقدیر واقعون علی القضاء بالامضاء، یعنی که نه اولا امضا نشه که قضا در واقع صورت نگرفته، پس قضا درست رتبتن قضا میشه بعد امضاه، ولی قضاء بالامضاء در واقع میخواد بگه با امضا در واقع قضا صورت گرفته، با قضا و امضا در واقع تقدیر در واقع شکل، نه اینکه تقدم نداره ها، این توجه داشته باشید. بله ملاصقت بگیریم، استعانت بگیریم، میخوام اینو بگم، یعنی نمیخوام قبلش بشه، یعنی میخوام اینو بگم، یعنی شما تا امضا، قاضی تا حکم و امضا نکنه قضا نکرد، حکم نکرد، گرچه اول حکم رو مینویسه، توجه اینو میخوام بگم، اول حکم رو مینویسه بعد امضا میکنه، ولی تا امضا نکرد در واقع حکم نکرده. من احساس میکنم میخواد غرابت وجودی شدید تقدیر نهایی و قضا و امضا رو با این تعبیر برسونه.
متعلق بر واقع نیست،
متعلق بر واقع نیست،
متعلق بر واقع یعنی چی؟ یعنی واقع میشه با امضا، یعنی تقدیر کی بر قضا واقع میشه و بعد امضا میشه.
میدونم این که ظاهرش، یعنی اول قضا میشه، چی اول امضا میشه بعد قضا میشه بعد تقدیر میشه،
نه آره دیگه،
همین تقدیرهایی که صورت گرفته، این تقدیر واقع اون، نه شما میگینه یتحقق، یتحقق یعنی در واقع اینجوری، یعنی اینجوری میخوام بگیم و تقدیر رو یتحقق فل خارج پس از چی؟ قضا و امضا، اینجوری میفرمایید. خب ولی هر چی ایشون گفت من اینو فهمیدم و این چیز خوبیه، توجه کردید ایشون هر چی گفته تمام، توجه که اینجوری میشه، ایشون هم گفت تایید کرد تمام. ببینید و تقدیر و واقع آن بالقضا، یعنی نه اینکه تقدیر در محله و نه، تقدیر که این واقعیت خارجی پیدا میکنه، میگیم تقدیر اون وقتی واقعیت خارجی پیدا میکنه که قضا و امضا بشه، این سبکی این این بیان بعد بله
اینو واسطه در اثباتمون هستن، نه واسطه در
سونی، حالا این بیان این بد نبود، توجه کردی و تقدیر و واقع آن علی القضاء بالامضاء، یعنی تقدیر واقعیت این، تقدیر جلوتر از قضا و امضاء هست، ولی تقدیر با چی محقق میشه؟ یعنی یتحقق واقع آن یتحقق، توجه کردید؟ میفرماد و تقدیر و یتحقق علل غذا بل، علل غذا خیلی جور در نمیاد، واقع اون علل غذا بل امضایی، نه یقع او علا، یکم زور میخواد علا به معنی با باشه، و تقدیر و واقع اون علل غذا بل امضا، خب حالا در اصل این الان اینجا اومده. بله؟
روایت قبلی هم همین که تقدیر کی حس میشه وقتی که نیت پیدا کنه.
این درسته، این درست. ولی با علا که اومد واقعا علل غذا بر علا نه بر اساس او، مثلا بر اساس بر یکم. حالا در هر صورت این مسئله واضحه، اول تقدیره بعد غذا بعد امضاه. فلله تبارک و تعالی البدا فی ما علم متا شاء. خداوند است. ما یه بحثی که داریم غیر از قضا و قدر رو باید توضیح بدیم، مسئله بدا رو باید روشن کنیم دیگه. ایشون عرض کردم متن تمام بشه، فرمایشات علامه رو در این حواشی هم فی الجمله ببینیم، تا بعد ببینیم اضلاع مسئله برای حل و فصل این اعتقاد جدی شیعه در معصومین. در بحث بدا خیلی حمله کردن به شیعیان، به ائمه معصومین، به روایات ما، به اینا خیلی حمله شده که اینا قائل به بدا علم الهی هن. یعنی بدا لله، توجه کردید؟ یعنی خداوند براش بدا پیش اومده، یعنی چیزایی رو نمیدونسته الان جدیدن علم پیدا کرده. اینو با چیزی حل و فصل بکنیم، حالا انشالله عرض میکنیم بیانات علامه رو میبینیم، بعد یه جنبندی مختصری خواهیم داشت که ببینیم اینا رو چی کار باید کرد. مثلا وضعی از آیت الله سبحانی در همین محاضرات فل الهیات داره که اونجا یه بحثی دارن در خصوص همین مسئله قضا و قدر و بدا و اینا. اگر اونجا دوستان ملاحظه بفرمان، آدرسشو نوشته بودم اینجا، الان اینجا یادداشت ندارم، ولی محاضرات اون یک جلدی که معمولا طلبه ها درسشون هستش، اونجا دو تا فصل داره، یک فصل مربوط به قضا و قدره، یک فصل هم مربوط به بحث بداه، که ایشون اونجا میگه اطلاق بدا بر خداوند سبحان این به نحو مجازیه. اطلاق بحث مجازی، یعنی در روایات که بدا لله اومده، این اطلاق مجازیه، از باب مشاکله هست. یعنی چجور مثلا ما مثلا در انسان ها چجور بحث مکر و حیله هست، اطلاق مکر و حیله و استهزا و اینا رو از باب مشاکله میگیرن. یعنی انسان ها اینجوری هست، اگر مشابه این کار خداوند سبحان انجام بده، منتها توی دستگاه دیگه‌ای که حقیقتا مکر نیست، حیله نیست، استهزا نیست، از باب مشاکله مثلا ما بهش میگیم استهزا، یا فرض کنید که از این دست از مسائل. حالا بازم دوستان ملاحظه بفرمون رو، ان شاء الله ببینیم تو جنبندی اگه بتونیم عرایض تقدیم بکنیم. بیانات خود علامه طباطبایی تو حواشی خیلی خوبه، حاشیه بر کجا کافی خیلی خوبه. خب میفرماد که فلله تبارک و تعالی البدا فی ما علم متا شاء، یعنی میتونه در اون علمی که داشته بتا حاصل بکنه، متا زمانی که میخواد، یعنی در محله مشیت. و فی ما اراده لتقدیر الاشیا، اون وقتی که اراده میفرماد برای تقدیر اشیا، تا اینجا میتونه چیکار بکنه؟ تغییر بده. فلله بدا داره، میتونه تغییر پیدا بکنه. فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، اما اگر واقع بشه، تحقق پیدا بکنه قضا با امضای خداوند سبحان، دیگه برگشت پذیر نیست. تا قبل از قضا، یعنی تا بیاد تو قدر، تغییرات امکان پذیر محتمله، ولی بعد از قضا و امضا دیگه تغییر ممکن نیستش و امکان تغییر وجود نداره. اینجا هم نگاه بفرمایید، فرمود چی؟ البداء فیما علم متا شاء و فیما اراد لتقدیر الاشیاء. توجه کردید؟ اینجوری تا این مرحله تغییرات امکان پذیره. فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء. بله؟
نداره.
چی نداره با شما؟
فیما
اراد تقدیر الاشیاء. خب خوبه، اونم اشکال نداره. فیما اراد تقدیر الاشیاء، معلومه داره فیما اراد لتقدیر الاشیاء. شاید همون بیان شما درست تر باشه. نه، اون که قطعا غلطه. توجه کردید؟ یا باید لتقدیر الاشیاء باشه، یا باید باشه اراد تقدیر الاشیاء. شاید همون تقدیر الاشیاء بهتره. تقدیره، یعنی بدون لام. لتقدیر کافی؟ ولی بله، فیما علم متاشا و فیما اراد تقدیر الاشیاء بهتره. تقدیر الاشیاء مال کجا هستش؟ چه نسخه ایه؟ نزده، ولی تقدیر الاشیاء رو احساس میکنم، چون تو توحید ببینید چجوریه، چون تو کافی اینجوریه، تو توحید چجوریه. تقدیر الاشیاء اگر باشه من احساس میکنم بهتره. بله، بله. خب فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء. بله قبل از تحقق. آره نه نه قضا و امضا که بله هم قبل از تحقق، توجه کردید؟ قضا امضا تحقق، ولی قضا و امضا شد مثل چی میمونه؟ من بارها گفتم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وقتی وجوب پیدا کرد، نه اینکه مثلا صبر میکنه تا تحقق پیدا بکنه، فقط تقدم رتبی داره، یعنی یه طرفش وجوبه یک طرفش وجوده، یعنی اون لحظه آخر همون وجوده، از جنبه نسبت با خدا که در نظر میگیرید ضرورت در واقع به دست میاد، یعنی تا به مرحله ضرورت نرسه تحقق پیدا نمیکنه. این قضا و امضا مرحله ضرورت از جانب خدا رو میگه، از جانب علت مسئله به ضرورت میرسه. اینجوری نیستش که بین ضرورت و تحققش فاصله باشه الا رتبتن، یعنی اون روی دیگر سکه قطعا چی هستش؟ تحققه. این باید توجه داشته باشه. خب میفرماد که خود همین توجه کنون، این از ریشه های ندیدم کسی تمام، از ریشه های بحث اشیاء ما لم یجب لم یوجده، ردخور دیگه نداره دیگه، تمام شد دیگه. و اونجا اگر کسی اگر کسی ردخور نداره، آیا از مثلا دیگه خدا اختیار نداره؟ خود خداوند متعالی مسیر رو به ضرورت برده، توجه کردید؟ تو مراحل قبل قابل تغییر داره، تو این مرحله که خود خداوند متعال همه راه رو بسته که همین فقط محقق بشه. حالا این دعا در قضا که در هست، اون تعبیر خیلی عجیب سختی هم هست، چون میگه که این دعا در قضا، توجه کردید؟ قضا در حالی رو که باید بفرماد چی؟ اونجا که تقدیر فرمود، چون روایات ما میگه تغییر در مرحله قضا و امضا تغییر نیست، مگر اینکه مراد از قضا در اون روایت تقدیرهای خیلی شدید شده نزدیک به قضا منظوره. بله دیگه قطعا تشکیکی که هست، این بحثی نیست، ولی این که غذا رو اطلاع، یعنی دیگه کنه دیگه مسلم شد کنه، ولی مسلم نشده، هنوز راه داره. غذا خب غذا خب با این قواعد نمیسازه، توجه کردید؟ بله با خب با روایات اینا باید هماهنگ بشه، جور در بیاد. بله
قضا رو مثل قدر هم که گرفتیم،
یعنی
تقدیرات قضا و قضا و قدر.
بله هم میخوام یه کاریش باید بکنیم بالاخره، توجه کن. من که میخوام عرض بکنم، یعنی چرا همون اگه عم من بگیری اونجا باید قدر باشه، علل قاعده اینجا باید قدر باشه، چرا گفتی قضا؟ میخوام بگم چون خیلی قدر نزدیک به قضا شده. بله همه امضا خواه امضا نشد، این هم امضا رو موضوع باشید، قضا با امضا مرحله تغییر نیست، توجه کنید؟ قضا اصلا ایشون اون بحثی که داشت که من می‌خواستم ازش استفاده کنم که قضا با امضا تازه محقق می، یعنی امضا که نکنی از قضا نکردی، هنوز قضا نشد، توجهی که این سبکی نمیشه. یعنی تا خود روایات فرمود چی؟ تغییرات تا تقدیره، قضا و امضا فاصله بینشون نیستا، یعنی شو هنوز وقتی امضا نکرده در واقع قضا انجام نداده، هنوز حکم نکرده. بله
واقع شده،
امضا واقع شده،
حالتی که واقع شده
بهش میگیم امضا. نه 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 نه، امضا با اجرا فرق میکنه، اون تحقق خارجی بعد از امضا، یعنی کار از طرف خدا که تمام شد تحقق پیدا میکنه، یا ما اجرا خارجی عمل و فعل. میفرماد فل علم و فل معلوم قبل کونهی، اینجا منظور علم ازلی اینا منظور نیستن، اینجا فل علم و فل معلوم قبل کو، قبل از اینکه در واقع محقق بشه عمل، اون معلوم محقق بشه، اول علمش وجود داره. فل علم و فل معلوم، این همون عملی که میخواد بعدن محقق بشه که معلوم ماست، معلوم خداوند سبحانه، قبل از تحققشه، قبل از تحقق معلومه. فل علم و فل معلوم قبل کونی، ول مشیت فل منشأ قبل عینی، یعنی مشیت در ارتباط با اون چی که از مشیت محقق میشه قبل از تحققشه، قبل از این ازش که عینیت پیدا بکنه. ول ارادت و فل مراد قبل قیامه، اینجا توجه میفرمایید که یک شی به عناوین مختلف نسبت با خدا بینی، هم مراده هم منشأه هم معلومه، توجه کردید؟ هم مورد امضاه، هم مورد قضاه، هم مغزیه، هم چی میگن ممضا میگن، چی میگن توجه کردید؟ هم مورد امضاه، اینجوری به جهات متعدد به لازم نسبت های مختلف با حالات خداوند سبحان. میفرماد فل علم فی المعلوم قبل کونی و المشیت فی المنشأ قبل عینی و الاراده فی المراد قبل قیام این مراد و تقدیر لهذه المعلومات قبل تفصیلها و توصیلها اعیانا و قیاما. اینجا دقت کنید، چون تقدیر علمی نه تقدیر نه تفصیل عینی، میگه تقدیر علمی معلومات قبل از تفصیل و توصیل درست عینی و قیام خارجیشون هستش، قبل از رسیدن به هویت عینیت و قیام خارجیش مسئله تقدیر رخ میده و تقدیر لحاظ المعلومات قبل تفصیلها و توصیلها اعیانا و قیاما. و الغذا و بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الاجسام المدرکات بالحواس من ذی لون و ریح و وزن و کیل و ما دب و ما درجه من انس و جن و طیر و سباء و غیر ذلک مما یدرک بالحواس. میفرماد و الغذا و بالامضاء، غذا تحقق پذیرفتن غذا به وسیله امضای خداوند همونی هستش که متحقق از مفعولاته و المبرم من المفعولات. بله؟
تا قبل از مرتبه خلق و مثلا حضرت اله میشه تقدیر، از بعد
میره
تو عالم خلق.
حالا یکی از چیزایی که من خواستم از این روالا ببینید بیان شما میشه، یکی از بیاناتی که خواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم این هستش که صدر المتعلهین ایشون، شما مشاهده کردید که ایشون به چندین انگیزه فلسفی و الهیاتی و دینشناسانه اومده عالم را خیلی پایین آورده، یعنی فقط عالم ماده را عالم میدونه. توجه بکنید عالم عقول و مفارقات و اینها را، الان مثال را همیشه مسکوت گذاشته که چه اتفاقی در برایش میفته، ولی اونا رو جز حریم ربوبی دانسته. توجه کرد، این شواهدی در روایات ما داره، شواهدی در روایات ما داره که باید پیگیری بشه. از جمله چیزایی که ممکنه کسی از این روایت استفاده کنه که تا قبل از این خالق خدا اصلا مخلوقات شکل نگرفته، که مخلوقات کجا هستن؟ ذوات الاجسام المدرکات بالحواس من ذی لونن و ریحن و وزنن و کیلن و ما دبه و ما درجه من انسن و ما دبه و ما درجه، اونجا خیلی شد اجسام هویت غیر تجردی، این و ما دبه و ما درجه من انس، درجه هستش، ما درجه من انسن و جنن و تیرن و سباین، رفته به طرف موجودات مخلوقی که جاندارم هستن، هویت های تجردی هم دارن، یعنی اینا رو گرفته مخلوقات که بر اساس تغییر و تحول و اینها محقق میشن. تا قبل از او حریم ربوبیه. نه آقا چرا دیگه، فعل خدا اراده او داره، نرسیدیم به خلقت، نرسیدیم که خلقت که میخواد شکل بگیره، فعل میخواد شکل بگیره، چی میشه؟ ذوات الاجسام المدرکات بالحواس من ذی لون و ریح و وزن و کیل تا آخر. این سر. بله؟ بله. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه سرعت بگیر این جلسه، بعدش که بخونیم که اونجا برسیم. بله این تفصیل اون مندمجه.
چرا اراده خیلی مهم بوده؟ چرا مثلا
غذا مهم نبوده؟ یکی بیانی که علامه داره میگه که این تبیین تفصیل مبادی فعل اختیاری ماست. یعنی ما انسان ها وقتی میخوایم یه فعلی انجام بدیم، اول علم داریم، بعد مشیت میکنیم، بعد اراده میکنیم، بعد در واقع اندازه‌گیری میکنیم، بعد فلان محقق میشه، درسته؟ این مسیری که در ما هستش رو اینو به خداوند متعال نسبت، چون اون فعل اختیاری داره دیگه، وقتی فعل اختیاری داره پس اول علم است و بعد مشیت است و بعد اراده است و میاد تا پایین این فضا. حالا ما مثلا بحث شغل رو مطرح میکنیم، اینجا نیومده بحث شغل، توی یه روایت هم جالبه که اینجا نیورد علامه طبطی نیورد، ولی تو کافی اگر اشتباه نکنم هست، به اونجا علامه زلج کاشیه‌ای داره که اونجا شخص میپرسه که آیا در این مسیر حبم هست، این شعور این حبم هست، حضرت میگه نه، بعد اون میگه چرا نیستش، میگه اینجوری به ما رسیده، حضرت میگه علامه هم یه حاشیه‌ای داره اون زیلش. کافی
آره. کافی
کافی اونجا من صفحه 148 46 که این حاشیه داره، اونی که دست شما نمیدونم اون روایت اگه کجا بود که دیدم، بله صفحه 150 زیلش دو تا حاشیه علامه دارم، جلد اول حاشیه دومش که اون راوی میگه که قلت لعبی عبدالله اسلام شاع و اراد و قدر و غزا آره والا نعم قلت و احب قال الله قلت و کیف شاع و اراد و قدر و غزا و لم یحب. چجوری میتونی چیزی دوست داشته باشه ولی مشیت نکنه، اراده مشیت میکنه، اراده میکنه، فلان میکنه، دوست نداره، دوست نداره، ندادهش. قال ها کذا خرج الینا، اینجور ماده ها. حالا علامه زیلش میگه حالا چی بوده جریان این حب، چی بوده که حضرت، چون ما چیز دیگه داشتیم قبلا، یه روایتی داشتیم که گفتم این کنتو کنزن مخفیه نشو عرضت میگنم سند نداره، یه چیز دیگه داشتیم که اونجا فرمود حب، از حضرات معصومین فرمودن حب واسطه است برای عمل، که این کجا بود اینا حافظم نداریم که یه چیزی بود که جایی داشت که اونجا یه محتوایی داشت که حب واسطه است، یک بس حب اونجا هست، اینجا رو حضرت میفرماد نه حب نیست. حالا چی تو ذهن اون شخص بود از مسئله حب و بعد حضرت جوابم نداد، حالا اینجوری ما فهمیدیم مثلا، اینجوری به ما رسیده اینجوری مثلا. اراده که میکنه تفصیل میده،
ولی بعد از اراده و تقدیر برداشت بشنه
تصمیم میگیریم
که محقق میشه،
نه نه وقتی تقدیر میکنید باید به یه جایی برسی که دیگه تمام بشه دیگه، تقدیرات دیگه اگه دقت کنید بعد از اینکه تقدیر تمام شد یه حالت نفسانی به ما دست میده، میگیم دیگه تمامه، یعنی اراده خودش رو، من یه چیز دیگه اینجا الان اینجا الان توش نیست ولی دست شما دارم، یه چیزی هست به اونی هستش که مثلا این علم که تو اون مرحله هست اینجوری نیست که علم همینجور محیطه تا آخره، توجه کردید؟ مثلا مشیت تا آخره، اراده تا آخره، توجه کردید؟ یعنی وقتی شما دارید تقدیر میکنید همینجور اراده سوارشه، وقتی تقدیر تمام شد اراده کامل میشه، ما توی بحث داریم که اجماع و عزم و اینها، اون اجماع و عزم و اینها چه تعبیری در اینجا شده؟ غذا و بعد امضا، یعنی قاضی هم که میخواد غذا بکنه در واقع ارادهش رو تمام کرده، تکمیل اراده هست، چون تا تقدیر نشه اراده درسته، حالا اتمام اراده به چیه؟ به تقدیر، شما تو تقدیر نکنید که در واقع اراده نمیه، اراده هم هوا که نیستش که، توجه کردید؟ یعنی با تکمیل چرا دیگه؟ نه نه هم غذا و امضا که دقت کنید همون پایان پذیرفتن اراده است، قضا حتمیته.
تو به واسطه تلاشت از تعالی اگر ما قضا رو قابل تغییر نبینیم خیلی تمثیل صحیحی نیست،
قضا رو چون خود روایات داره میگه،
شما قضا رو با امضا شما فقط میفرمایید ممزاد شدن حکم، قاضی هم تا قبل از ممزاد شدن حکمش حداقل اگر بریم رو تمثیل بازم امکان تغییر داره حکمش، یعنی تفاوت این مرحله ها خیلی روشن.
چرا چرا خیلی روشن، توجه کن قاضی داره حکم می‌نویسه درسته، همین لحظه ممکنه یکی زی بلند بشه بگه من آقا شاهد مخالف دارم، درست خب این معناش همین، نگاه کنید لذا ایشون فرمود قضا با امضا شکل میگیره، یعنی از نظر رتبی امضا بعد از قضاه درسته، ولی مراحل تقدیر همچنان ادامه داره،
یعنی از تعالی میفرمایید تو نقطه‌ای که قضا هنوز تکمیل نشده
هنوز قدره
تقدیر، یعنی
آره 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 آره. همه تشکیکی
اون نقطه امکان تغییر هم
هست، توجه یعنی روح تقدیر هنوز وجود
زمان
داره،
زمان دیگه تقدیر نیستش
که دیگه در امضا صورت میگیره، و البته اینجور نیستش که شما بگید مثلا امضا که در صورت میگیره هنوز تقدیر، نه دیگه تمام شده،
بله
میفهمم، ولی اون لحظه آخر ها چسبیده بهش هست، شما نمیتونی بگی با امضا تازه قضا محقق میشه، قضا محقق میشه نه در خارج، این قضا تازه میره، نه قضا قطعا قبل از امضاه، چون بالاخره باید قضا بکنه تا امضا بکنه، ولی تا امضا نکرده کنه قضا همون تکینی هنوز مراحل قدر داره ادامه داره تمام نشده. این جالبه از باب من عرف مستقه هم ربم، چون ما میگیم آیه چیزایی که ما خودمون میفهمیم در خودمون آیه میتونیم به خدا استناد بدیم، اما قشنگ امام داره همین کار میکنه، یعنی مراحل تمشی فعل اختیاری ما رو در راجب خداوند سبحان داره پیاده.
سوالی که
بود
ممکنه راجب بدن
جاله سوال نتایشون کنم،
سوال کیفن بدن اذن الله
همچنین مقرره قرار داده بعد دیگه واسه بدن میدونم، نه اگه بخواهیم حدس بزنیم که مثلا سوال چی بوده، مثلا توجه کردیم توضیح داد تا بعد بدا رو بگیر میشه همه بداه، بدا و بعد اینکه بعد بدا محقق نمیشه و همه بحثا همینه، یعنی ایشون فرمود کیفه علم الله مثلا یا کیفه علم الله اینجوری فرمود. بله چی بود ما انتخاب وجودی نداریم، ما انتخاب ما به اون متعلق تعلق میگیره، حتی این تعلق هم وجودن باز خدا دخالت میکنه، مثل ماهیت و وجود میشه. توجه کردید مثلا خدا اگر میخواد درخت خلق بکنه میتونه مثلا یک ساختمون پنج طبقه خلق کنه؟ نمیتونه. امر بنی امر رو کنید، اقتضاء ذات درخت اینه که خدا، حالا درخت شاخه در میاره به خاطر خودشه، شما میتونید بگید واقعا به خاطر خودشه، چون درخت یعنی کسی که شاخه داره، ولی میتونید که حقیقتا مال خداست، این اصلا چیکار از وجود از آن خداست، خدا نباشه که این وجود پیدا نمیکنه. ببینید مشیت من اینا رو چجوری، مشیت تزوتی از آن ماست، مشیت وجودی از آن خداست که میشه الامر بین الامرین، و این مشیت وجودی تا هم فیا خالدون جلو میره، یعنی شما هر چی مثلا همین چی انا میخوام خدا رو دیگه، بله خدا رو دیگه، خدا رو دیگه نگون از وجودی شکل نمیگیره، ولی این که مثلا اگر من نبودم و نمیخواستم این چای رو بخورم خدا میتونست این ایجاد کنه، نه این عجز خدا نیست، محال معنا نداره اصلا. درجه کردید اینجوری باید توجه کنید. با این توضیحی که من خدمتتون عرض کردم که توضیح نهاییه شما دقیقا میتونید بگید من آزادم در اختیارات خودم، یعنی 100% عمل به خودمون انتصاب دارد، به خدا انتصاب ندید، من خودم میخوام این کار رو بکنم، خودم دوست دارم این کار نکنم، ولی کل همین فضا مستند به خداست، چون وجود مال اوست، هر جور شما آزاد باشی که انجام بدی، وقتی کل این سیستم رو خدا درست کرده همه به خدا استناد داره، تنافی نداره، درگیری نداره با هم دیگر تا بخوایم حیطه بندی کنیم. من مطابق این فهم، آره، ولی نه تو تحقق وجود نیست، اون به لحاظ ذات نفس الامری تزوته. اگر به لحاظ وجودی بخواید بگید اول خدا اراده میکنه بعد ما اراده میکنیم، ولی خدا اراده می کند که در واقع اون چی که ما اراده کردیم محقق بشود. این سمت